أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه درس دهم فرمودن که مطالب درس‌های قبل را به صورت اصولی در بیاریم که هرگاه نیاز به این مطالب گذشته بود اونها را به صورت همون اصول نام ببریم. عرض کردیم که این اصول را به عنوان مبانی فهم معارف الهیه خودتون منظور بدارید که یکی از آثار شریف و سنگین حضرت آقا روحی فدا اون اثر قیمیشون هست که مباحث فلسفه و عرفانی را به صورت اصولی در آوردن اصل که ظاهراً انگیزه شریفشون این باشه که تا 1001 اصل استنباط بشه. مثلا اونجا میبینید که اصل اولش همون مقام توحید صمدی قرآنیه. اینجا هم اصل اول در خود حقیقت وجوده که هرچه هست وجود است. بعد همینجور اصول را دقت بفرمایید و در مسائل فهم آیات، روایات و کلمات اعاظم عرفا اصول را به کار بگیرید که به کارتون میاد. حالا تا اصل هشتم خوندیم تموم شده، درس قبل تموم شده. بسیار. بعد در ادامه درس دهم بعد از ذکر اصول باز اون مثال نارنج را دنبال می فرمایند که این خودش الان به صورت یک دستورالعمل تعقل و تفکر در موجودات نظام هستیه. می فرمایند گفتیم که یک دانه تخم نارنج چون در زمین پنهان شود کم کم از دو سوی می تند، هم در زمین ریشه می دواند و هم از زمین سر در می آورد و در فضا می بالد. اکنون می پرسیم که اگر اون زمین خشک باشد باز اون دانه تخم نارنج ریشه و جوانه می زند؟ می بینیم که چنین نیست. پس آب در روییدن اون دانه سهمی به سزا دارد. این در همه موردش ارتباط و پیوستگی موجودات با همه. از معلوم میشه که تخم نارنج رو با آب، با خاک، با هوا ارتباطه. و اگر با همه، از معلوم میشه که تخم نارنج رو با آب، با خاک، با هوا ارتباطه. و اگر اون دانه را در آب تنها بگذاریم آیا سبز میشود؟ باز میبینیم که چنین نیست، بلکه تباه می شود. پس خاک هم در رویدن اون دانه با آب انباز است که هم دیگر رو کمک می کنند تا این دانه بروید، که این انباز هم یاری هم کمک هم اومده در لفظ شیرین مازندرانی ما شده هم نام. و اگر آب و خاک باشد و نور بدون تخم کاشته نرسد سرسبز می شود؟ می بینیم که نمی شود. پس نور هم در رویدن اون باید باشد. و اگر هوا بدون نرسد می بالد و به بار می نشیند؟ می بینیم که چنین نیست. پس هوا هم در سبز شدن و درخت شدنش با آب و خاک و نور انبازه. آیا چیزهایی که در بالیدن اون دانه دخیلن تنها همین چند چیزن که گفتیم؟ یا شاید هزاران به توان هزاران چیزهای دیگر باشد که ما آگاهی بدونها نداریم و نامی برای آنها گذاشته نشده، زیرا که بدونها دست نیافتند تا نامی بر آنها نهاده باشند. این مقداری رو که از جنبه ظاهری ما میبینیم، میبینیم که این بوته، این درخت، این تخم نارنج با آب، هوا، خاک، حرارت اینها ارتباط داره. حالا با موجودات دیگر عالم چگونه ارتباط داشته باشه شاید از اونها خبری نداشته باشیم. همینطور مطالعه بفرمایید تا برسیم به ذیل عبارت که میفرمان بهترین است که راه کاوش و فرسش در پیش گیریم. آیا کانی ها چون پیروزه و الماس و زر و سیم در دهدان کوها به بار نمی آیند؟ و مگر این گوهرها و کانی های دیگر چون نطفه در دهدان جفت جانداران به گذشتن روزگاری کم کم و به تدریج پرورده نشدند؟ و نه این است که هر خاکی و هر کوهی کان هر گوهر و جز اون نمی گردد؟ و نه این است که ناچار از چگونگی این کان شبرنگ به بار آمد و از اون دیگر زغال سنگ؟ و مگر این کانی ها در آغاز سنگ و خاک و خاک ساده نبودند تا کم کم در دهدان کان با دست در کار بودن هزاران چیزها بر سر اونها چنون گوهرها شده ام؟ و سنگ و خاک ساده در دهدان کان از راه جنبش گوهر شده ام؟ نه چنین ام که حرکت اینها را به این مقام می رسونه. ارتباط با دیگر موجودات هم نیازه و در این حال باید خود ذات شی هم و خود شی هم یه جنبشی بگیره و حرکتی داشته باشه که تا بتونه از اون چرا که با اونها مرتبط است بهره بگیره و به ثمر برسه. باور دارید که اگر که اون سنگ ساده اگر در جنبش نبود و غذا نمیگرفت، رنگ وی بر نمیگشت و سرشت وی دگرگون نمیشد و گوهری گرانبها نمیگردید؟ که الان عبارت ساده بیان یک گوشه ای از بحث حرکت شریف جوهریه که تمام موجودات نشعه طبیعت اینها در حرکت جوهری هست که ذاتشون و سرشتشون دارای حرکته. این لفظ سرشت به دگرگون نمی شد و گوهری گرانبها نمی گردید، این الان به یک معنا بیان حرکت جوهری است. الحمدلله رساله شریف گشتی در حرکت دیگه چاپ شد و به محضرتون آمده. نگاه بفرمایید، گرچه مطالب رساله خیلی سنگینه که اون محور اصلی بحث رساله گشتی در حرکت را حرکت جوهری و حرکت حبی عارف تشکیل می دهد. الان این حرکت هم در کانی ها در معدنیات باید پیاده بشه و هم در جمادات و هم در نباتات و هم در حیوانها و هم در انسان که اینها موجودات زمینی هست و بالاتر باید در آسمانی ها هم پیاده بشه، در افلاک پیاده بشه، در کرات آسمانی هم پیاده بشه، چه بخواهید کرات را محدود بگیرید و یا اینکه غیر محدود باشه و غیر متناهی باشه و در همه جا باشه. منتها این جنبش و حرکت در کانی ها، در معدنیات، در نبات و در حیوانات و انسان خیلی بیش از همه مشهوده. البته مراد از انسان و حیوان همون مرتبه جسمی و بدن حیوانی و جسم انسانی مراد است. که توش حرکت جوهری. خب تا اینجا بهره گرفتیم که رستنی ها و جانوران از انسان جز آن همه در جنبشن و از جنبش بالیدند و دگرگون شده ام. خیلی لفظ شریف، از حرکت متحیر دگرگون میشن، متحول میشن، از نفس به کمال میرسن و صورتی را که دارن از دست میدن، صورت دیگری را به خودشون میگیرن. و آیا از این بهرهی که گرفتیم به وابستگی بسیاری از هستی ها که بهتر پی نبرده این و به دست داشتن بسیاری از اونها در کار دیگران بهتر آگاه نشده این و در برابر اصل هفتم بیشتر سر فرود نیاورده این و اصل هشتم استوارتر نشد و یا خود اصل دیگری بر اصول هشتگانه نام برده افزوده نمی شود که بگوییم هرچه که از راه جنبش به هدف خود میرسد چون اتفاقی نیست دین و آیینی داره. که اصل هشتم این بود که اون چه اتفاقی نیست هدفی دارد و رفتار او بیهوده نیست. و فرمایشی که الان بررسی اصل نهم برش اضافه بشه و اصل نهم این بشه که هرچه که در مسیر جنبش قرار میگیره و به طرف هدف میرود این چون اتفاقی نیست دین و آیین داره. منتها در مورد کانی ها، اونهایی که در دل کوها متکون میشن و در مورد نباتات و جمادات و حیوان تعبیر به دین تکوینی میشه مثلا. و تا به انسان که میرسیم انسان در مرتبه رشد بدنش دین و آیینی دارد که دین او دین تکوینیه و بالاتر در مرتبه رشد نفسانیش و روحانیش دینی دارد علاوه از رشد تکوینی یک دین تشریعی هم براش پیش میاد که انسان مکلف به تکالیف شرعیه میشه ولی موجودات دیگر دیگه تکلیف شرعی اینطوری روشون بار نمیشه. منتها مراد از این دین و آیین همون روش تکوینی موجوداتی که با اون روش پیش میروند، حرکت میکنن اما حرکتشون گتره‌ای نیست و همینجور بدون برنامه نیست، با برنامه است، روی حسابه. منتها فعلا به همون لفظ تکوینیش همدیگر رو قانع میکنی. حالا که چطور شده که درخت تخم نارنج کاشته شده شده درخت نارنج به طبق این برنامه پیش رفته و چطور شده که دانه انگور شده مثلا درخت رز، درخت انگور و دانه کنجر شده بوته کنجر و دانه مثلا خربوزه و هندوانه شده بوته هندوانه. اینا چرا؟ بعد میگیم آقا تکوینن این طوریه دیگه، یه حرفی از کلمه تکوین میگیم و رد میشیم و همین اندازه که حرف از تکوین زدن و رد شدن نباید باشه. تا انشاءالله میرسید و میبینید که در اول رساله شریف مصر استاها اونجا مطرح میفرمایند که چرا آقایان حکما به خصوص در رأسشون جناب افلاطون و ارسطو و استاد جناب افلاطون حضرت سقراط چرا اینها اینقدر روی بحث مصل تأکید داشتن؟ و به جهاتی این بحث لازمه که یکی از اون جهات بحث مصل افلاطونی این برای اینه که تمام موجودات در نشأه طبیعت میبینیم همه ریخت خاص دارن، همه رنگ خاص دارن، همه شکل خاص دارن، حجم خاص دارن، وزن خاص دارن. به این زیر سر کیه؟ و چرا درخت نارنج اینجوری شده، چرا ریختش خونه، برگش خونه، ساقش خونه، تیغش خونه، میوهش اونطوریه، مثلا پرتقال چرا اینجوری شده و جنابالی انسان چرا به صورت شکل ظاهری روی دو تا پا راه بروی، سر به طرف بالا، پاها به طرف پایین. مثلا در طیف انسان درسته که گهگاهی بر اساس موانع طبیعی که در مسیر رشد جسمانی فرد از ناحیه مادر یا بیرون بر اساس تصادف و حوادثی که در طبیعت پیش میاد، شاید وقتی چهره یک انسانی ناموزون متکون بشه، اما اکثری یا دائما چهره اینطوریه، سر به طرف بالا، پاها به طرف پایین، دست راست این، دست چپ اون، انگشت ها بافتشون اینه، بافت صورت اینه، بینی در جای خاص قرار گرفته، چشمان اونطوری، ابروها به این صورت. چرا همیشه اینجوری شده؟ یکی از عواملی که باعث شده افلاطون و استاد جناب ایشون حضرت سقراط دنبال بحث مثل را پی بگیرن و حرفشو بزنن همین، که چرا اشکال اینجوری شدن و چرا دائما اینجوریه و از این صورت در نمیرن. تخم نارنج رو بکاری چرا مثلا انگور نمیشه و چرا انار نمیشه و چرا ریخت انار اونجوری شده؟ باید نافش اونجور باشه، دانهاش اونجور چیده باشن. و ناف درخت مثلا میوه انجیر چرا اینجوری شده؟ ناف میوه مثلا گلابی چرا اونجوریه؟ و خوشه انگور چرا اونطور شده؟ درخت خرما چرا به این شکل در آمده؟ میشود از جنبه مناسبات طبیعی بر اساس علوم تجربی فرمایشاتی کرد، چه اینکه زحمت کشیدند و میفرمایند اما حرف به همین مقدار تمام شدنی نیست. اینا چرا؟ این یکی از عواملی شده که اینها دنبال بحث مسئول بودند و اون فرمایشات رو پیاده کنند، بگن اینها در تحت تربیت و تعلیم اون مربی حقیقی هست که در متن نظام هستیست به اینها رو میپروراند که به عنوان رب به اینها و از این رب ارباب جزئیه تعبیر فرمودن به ارباب انواع مثلا و فرمایشاتی که پیش میان. و جناب عالی از جنبه قرآنی اونها رو تعبیر میفرمایید به ملائکت الله و در فلسفه میفرمایید عقل. اینها چی هست؟ از کجا اینا پیش میان؟ اینا دین و آیین دارن، از دینشون بر نمیگردن، از دین بر نمیگردن. هیچ موجودی از دینش، از اون آیین و برنامه‌ای که در سرشت او و در ذات او نهفته شده بر نمیگرده. بعد حالا میایی در مورد انسان ها میفرمایید همین دین جناب شیطان، دینش، اون آیینش، اون سرشتش بر گمراهیه، اون تینتش به یک تعبیر شده تینتش، سرشتش بر اذلال، از این بر نمیگرده. تمام انبیا جمع شدن بر نمیگرده و تمام ائمه جمع شدن ایشون این سرشت ذاتیش به این صورت نهاده شده. چرا؟ باید فرمایشات شد حتما ایشون هم برای خودش رب و نوعی داره، فرمایشی داره، مسئولی داره، ملائکه ای داره، عرفای پیش می. خب آیا همین اندازه باشه یا هنوز باید بیشتر سخن به میان آوریم تا این اصل روشن‌تر شود؟ این اصلی که هر چه که اتفاقی نیست حتما دین داره، بی‌دینی و در نظام هستی هیچی هم اتفاقیه نیست. فقط در مسائل منطقی فرمودن گاهی ما نمیتوانیم نتیجه‌ای که از دو مقدمه گرفته می شود که نمی توانیم ارتباط بین اون دو تو مقدمه را کشف کنیم که این ارتباطش چیه که این نتیجه حاصل می شه. اون جاها را تعبیر می کنن مثلا به اتفاق، میگن قضیه اتفاقیه. در منطق می فرماین ما قضایای دو گونه داریم، یا قضایای اتفاقیه یا قضایای لزومیه، که لزومیه بین دوتا مقدمه قضیه برای رسیدن به نتیجه قهرن ارتباطه و اون ارتباطش رو تعبیر میکنن به حد اوسط، حد وسط. اما در قضایای اتفاقیه اونجا بین دوتا مقدمه برای رسیدن به نتیجه ارتباطی انسان نمیتونه ببینه. حالا چی شده که اونجا رو مثال میدم؟ چی شده که همیشه جناب زید از منزلش میخواهد بیاد بیرون و چارپاییشون هم در مثلا طویله شروع میکنه به عرعر کردن و اینجوری؟ حالا چه ارتباطیه؟ مثلا میگن این اتفاقیه دیگه، اتفاق میفته همیشه. اما بعد در فلسفه که آمدن میفرماین که اینها اتفاقی نیست. و جنابالی خواستی مثلا پایه منزل خودتو در بیاری، هدف شما این بود که پایه منزل در بیاد. حالا یک دفعه یک گنجی هم نمودار شده، بعد می فرمایید آقا کندن من برای رسیدن به گنج نبود، بلکه برای رسیدن به پایه در آوردن منزل بود. اتفاق افتاد که گنجم در آمده. مثلا اینها رو می فرمایید اتفاقه. آیا این اتفاق هست یا نه؟ و چطور میشه که فرض مثلا انسان همیشه یه چیزی که دو تا لیوان آب در جلوش گذاشته شده و هر دوتا هم از یک چشمه و نوع جنس لیوان هم یکیه، آب هم یکیه، اما چطور شده که جنابالی در دست بلند میکنی و این یکی رو برمیداری اون یکی رو برنمیداری؟ که اگر مخیر باشی بین برداشتن یکی از این دوتا، اینجا مثلا به فرمان که این فرد اتفاقه، این دلیل خاص نداره. مثلا اگه اتفاق است و پس معلوم میشه یه پدیده ای در نشأه طبیعت یا در نظام هستی پیش آمده که این نشأه، این پدیده بی علته. اگه بی علت است قانون علیت نقض میشه. ولذا یکی از مشکلاتی که با بعضی هایی که قانون علیت رو نقض میکنن همین امور متعارفه. انسانی را یک سبعی درندهی دنبال کرده و رسیده به سر دوراهی، هر دوتا راه برای فرارش آماده. چی شده که ایشون این طرفی رفت اون طرف نرفت؟ مثلا چرا به این ور رفته؟ میگیم اتفاق افتاد. یعنی چی که اتفاق افتاد؟ تا اینجاها هم پیش میاد. هر دوتا گرده نام و جلوی شما میدارن، دوتا دونه نام، هر دوتا از یک نونبایی مثل هم شبیه هم. اما جنابالی دست راز میکنه اینو برمیداره اون یکی رو برمیداره. این چیه؟ این اتفاق است یا روی یک علتی پیاده شده، روی یه هدفی، یه برنامه ای داره یا بی برنامه؟ و فرمایشاتی که پیش میاد هیچی نمیشه اتفاق باشه. حوادث مثلا این مسائلی که در روز پیش آمد، افغانستان، دیگر جاها، فلان، اینا اتفاقیه یا سلسله عللی داره که اگر عللش درست دقت بشه میبینیم نه اتفاق نیست، همه روی یک اساسی پیاده شده. اونطور ما چون از اون واقعیات بیخبریم، از اون سلسله علتش بی اطلاعیم، تعبیر میکنیم به حوادث. مثلا حوادثی که بی رابطه با علت باشه اینطوری نیست. در این پرسش ها و کاوش ها اندیشه کنید و اونها را سرسری نگیرید و تنها آمدن و نوشتن و رفتن نباشد که اینها بسنده نیست. باید اندیشه کرد و ورزش فکری داشت. این رشته سخنان ما پایه کاخ بلند دانش پژوهی ماست و باید بنیان این کاخ سخت استوار باشد. این عنایت بفرمایید و دنبال بفرمایید. بازم برای هزارمین بار عرض میکنم، مباحثه ها را، مباحثه سربران مباحثه را یه جوری بفرمایید، دوتا ستا هر اندازه که میشه در پیش بگیرید و زده نشوید در مسیر کارتون، مباحثه داشته باشید. تا انشاءالله ما هم از برکات وجودی شما بهره مند بشیم. هستیم از برکات وجودیتون بهره میگیریم، منتها بیشتر بهره میگیریم. در اینجا لازم است به مطلبی اشاره کنم و آن این که هر کسی اثرش را دوست دارد، زیرا که اثر هر کسی آینه دارایی اون کسه، یا به تعبیر دیگر اثر هر کسی نمودار دارایی محصره. این نظام هستی اثر حق است، آیات حق است و این موجودات آینه یک دارایی حق است و نمیشود که یک کسی بخواهد به علم حق، به قدرت حق، به اراده حق، به سمیع و بصیر بودن حق، به حکیم بودن حق و این اوصاف الهیه برسه بدون اینکه به این موجودات نگاه کنه. نمیشه. و در هر ذره‌ای که می‌بینم با در اون ذره تمام اوصاف الهی رو پیاده کنه، این که اینا نمودار دارایی حقن. اونی که این آفتاب رو به وجود آورده، اونی که ماه را، زمین را، دریا را، باران را، ابر را، انسان را، حیوان را، هر کسی که هست اسمش هر چی می‌خواید بذارید بذارید، می‌خواید بگذارید طبیعت، می‌خواید بگذارید حقیقت، نیکوی بگذارید واقعیت، اونی که اینها رو به وجود آورده اینها نمودار دارایی اویه و اینها رو داره زمینه میگیرد که یه فرمایش اخلاقی رو پیاده بفرماید. سروران عزیز من دقت بفرمایید که هر کسی اثرش رو دوست داره، هر کسی، ولذا کل موجودات نظام هستی محبوب حق هم که مخلوق هم و اثر هر کسی مخلوق اون کسه و مخلوق هر کس و هر شخصی محبوب اون، ولذا کل عالم محبوب حق هست، شیطان محبوب حقه. درست است که فرمود که فإنک رجیم، فإنک رجیم، این رجیم در مقابل بغض، در مقابل قربه، این نه بعد مطلق باشه، بعد مطلق در نظام هستی معنا نداره، بعد مطلق باشه، این قرب در مقابل بعده. بفرمود که فإنک رجیم، نه اینکه بفرمود که مطلقا، به طور مطلق اون راه نداره. بعد مطلق در نظام هستی عدم مطلق میشه، عدم هست که بعد مطلق هست و عدم هم که هیچ وجود نداره، هر چرا که وجود است قرب مطلقه. و اگر سخن از دوری هست معلوم است که در مقابلش چون سخن از نزدیکی مطرح شده دوری مطرح شده. به اولیاء الله میفرماد که شما با من نزدیکی و به شیطان میفرماد که تو از من دوری. اینجا دوری شیطان به نسبت اولیاء الله به حقه، بلا شیطان هم مربوب حقه، اونم درسته که از یک جهت مقبوضه اما از جهتی محلوبه و هر محلوبی محبوب علت خودشه، ولذا اثر هر کسی نمودار داراییشه. روی همین لحاظ میبینید که اون آقای دارا این آثار وجودی خودشو دوست داره که شیطانم دارایی حقه، یکی از دارایی های الهیه. ان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء، در مقام اذلال که خداوند بخواهد گمراه کند و انسان را از خودش دور کند، اینجا واسطه در یکی بعد است اون یکی قربه، اما بعد مطلق نداریم. هر کسی اثر خودش را دوست دارد و از اینجا که مهر پدر به فرزند بیش از مهر فرزند به پدر است. البته برای اینکه فرزند اثر پدرشه، پدر و مادر که اثر فرزند نیستن که. نباید جناب عالی که پدر و مادر هستی انتظار داشته باشی که فرزند تو را از فرزند خودش بیشتر دوست داشته باشی، یعنی انتظار نباید داشته باشی، برای اینکه تو فرزند خودت رو دوست داری چون اثر تو، اما فرزند تو مقداری که تو رو دوست داری تو رو دوست نداره، برای اینکه تو اثرش نیستی. اون فرزند ایشون باز اثرشه، ایشون فرزند خودش رو بیش از جنابالی دوست داره، بیش از پدر و مادر دوست داره. ولذا میبینید که قرآن از کجا شروع کرده؟ یوم یفر المرء من اخیه، برادر نسبت به پدر و مادر و فرزند از آدم یه مقداری دورتره، از آدم دورتره، چون انسان شخص و برادر و خواهرش با همدیگر دو معلول و دو اثر یه علت هست. این پس در عرض شخص ولذا قرآن فرمود که از آدم یه مقداری دورتره، از آدم دورتره، چون انسان شخص و برادر و خواهرش با همدیگر دو معلول و دو اثر یه علت هست. این پس در عرض شخص ولذا قرآن فرمود که از برادر فرام، از برادر یه پسه با آدم نزدیکتر پدر مادر، یوم یفر مرد من اخیه و امه و ابیه، و دونه که مادر و پدر، که مادر و پدر هم از آدم فرار میکنه، که بعد از برادر پدر و مادر با آدم نزدیکترن، اینها هم فرار بعد بالاتر و صاحبته و بنیه و زن و فرزند هم از آدم، از پدر و مادر با آدم نزدیکتر زن انسان بر اون نزدیکتره، این هم از آدم فرار میکنه، از زن با آدم نزدیکتر فرزندان، فرزندان. این سلسله آیه نشون میده که هر چه بله به همدیگر دورتر باشن دورتر فرار میکنن، برادر دورتر زود، پدر و مادر یه مقداری دورن باز فرار، و همسر هم تا حدی دوره از اینا نزدیکتر ایشون هم فرار، و فرزندان که از همه با آدم نزدیکتر از اینا هم فرار میکنن. این سیر آیه نشون میده که فرزند برای پدر و مادر چون اثره پدر و مادر دوستش دارن. این ها فرمایشاتی در دست شیرین مازندران میگن، میگن که دل پدر و مادر به فرزنده و دل فرزند به گرگه، داستان میگه و باید باشه، نمیشه نباشه، چینش در این که مهر پدر به فرزند بیش از مهر فرزند به پدر است. ولذا هیچ کس مثلا به مادر میگه که اصلا شما اگه فرزند خودت نگهداری کنی این وقت ثواب داره؟ نه، چون مادر خودش فرزند رو دوست داره و فرزند اثر وجودیشه، ولذا اصلا مادر از روی شوق و رغبت میره به دنبال حفظ فرزند. ولی حالا از اون بر عکس پدر مادر پیر بشن، فرزندان بخوان اونا رو داشته باشن، پدر و مادران دیگه پیر شدن، بد اخلاق میشن، اعصاب خورده، زندگی اینا رو خوردشون کرده و پیری اینا رو شکستهشون کرده و مریضی دارن، گرفتاری دارن، حالا بفرما هر روز به روز فقط حالا اینجا چقدر پدر و پسر و فرزند میتونه پدر رو داشته باشه؟ اینجا چون پدر اثر فرزند نیست، رغبتی برای داراییت پدر و مادر نداره، بلذا شرع مقدس آمده برای اینکه این بیچاره‌ها این پیرها ریخته نشن و از ناحیه دل شکستهشون و دعای قلبیشون این فرزند به پیش برود، این رو پشتوانه قرار داده و به فرزند فرمود که اگه به اینها خدمت بکنه این چقدر ثواب داره و چقدر داره، مجبوره دیگه. هیچ موقع دیدید که یه مادری مثلا میخواد فرزند خودشو بشوره، از نجاست رفع نجاستش کنه، مثلا بگه من بعدم میاد، خوشم نمیاد، بعد نمیشه؟ نه، تو فرزند اثرشه. اما حالا از اون برد مگه میشه به زودی فرزندان بتونن از پدر و مادر رفع ازاله نجاست کنن؟ خوششون نمیاد، چرا؟ چون اثرشون، اثر وجودیشون. حالا از اینجا تا تدبر که آیا جنابالی به حق دوست بیشتر داری یا خدا تو رو بیشتر دوست داری؟ او تو رو بیشتر دوست داری، او علت وجودی توی و تو معلول اویی، تو فرزندی، ایشون پدر است و محبت او بالاصل بالاصاله است و محبت جنابالی به طبعه. ولذا در قرآن کریم سخن از محبت که پیش آمده، محبت علت و معلول را اول ذکر کرده، یحب و هم، و خداوند دوست می‌دارد بندگانش، یحب و هم، خدا اینها رو دوستشون داره. این اول، این اول، اول رتبیه، اول ذاتیه، اول حقیقیه، اول دل اصاله،
بعد از این که خداوند بندگانش رو دوست داره و یحبون نهو، این بندگان هم او رو دوستش دارن، اما این محبت ثانویه، این بالعرضه، این بالتبعه، این به یک تعبیری فرع بر اون محبت اولیه. چرا؟ چون معلول است و اون خدا که معلول این علت نیست. خداوند اثر خلق نیست، خلق اثر حق هست و هر کسی اثرش رو دوست داره، بلازه او ما رو از ما به خودمون بیشتر دوست داره. محبت او به ما تا محبت خودمون به خودمون، باز محبت او به ما هست و محبت خودمون به خودمون هم فرعه. محبت خودمون به خودمون هم فرعه، برای اینکه حتی ما خودمون معلول خودمون هم نیستیم، تا از باب اینکه خودمون علت خودمونیم، از باب علیت خودمون بیشتر دوست داشته باشیم. چون ذات ما و حقیقت ما معلول اوست و اثر اوست، ولذا محبت معلول به ذات خودش فرع بر محبت علت به ذات معلول، فرع بر محبت علت به ذات معلول. اینا فرمایشا دیگه هست پیش میاد باید خیلی هست پیاده بشه. و همچنان که پدر به فرزندش مهر می‌ورزد، استاد نیز به شاگردش مهربان است که شاگردان فرزندان بیان و آینه دارایی او می باشند. لذا گفته ام الولد و سر و عوی، فرزند سر پدره، فرزند سر پدره، آثار وجودیشه، نمودار پدره، جان پدره و حقیقت پدره. الولد و سر و عوی، این تو داخل مثلا ما ترانتز قرار میگیره و آقای حروف تیوین ها دقت نفرمودن. الولد و سر و عبی که فردم سر پدر. جناب امیر المؤمنین ولی حالا حدیث ظاهرم مال امام صادق باشه که از آقا سوال کردن که چرا پیغمبر رو فرمودن ابوالقاسم لقب آقا، در جواب فرمود که فرزند جناب رسول الله داشتن به نام قاسم و حضرت چون پدر قاسم بودن بهشون فرمودن پدر قاسم ابوالقاسم. جناب راوی رند به آقا عرض کرد که آقا جان ذهنی بیانم اگر میشه یه مقداری بیشتر بفرمایید. آقا فرمودن که چون امیر المؤمنین شاگرد پیغمبره و جناب امیر المؤمنین قاسم و تقسیم کننده بین بهشت و جهنمه، یکی از القاب اون حضرت اینه که قاسم الجنت و النار قاسم، و چون پیغمبر استاد علی و هر استادی پدر شاگرده و علی هم که شاگرد پیغمبر قاسم بین بهشت و جهنم است، پیغمبر را از این جهت فرمودن ابوالقاسم. که فرمودن در روایت هر کسی دارای سه تا پدره، یکی پدر نسبی هست که از او به دنیا میاد، یکی پدر سببی هست که به تعبیر خودمون میگیم پدر زن، که پدر زن ایشونه، که پدر زن انسان بازم که انه پدر انسانه، و سومی هم باز پدر سببیه که استاد انسان، پدر انسان میشه. بعد میبینیم کم کم که جلوتر رفتیم پدری که به نام استاده، این پدر حقیقی انسانه، اون پدر و پدر نسبی و اون پدر سببی دیگر، اونها پدر جسم انسان هست، نه پدر نفس انسان، جان انسان. اونی که به انسان حقیقت میدهد، جان میدهد و سر انسان را ارتقاء وجودی میدهد، اون پدر حقیقیه. ولذا پیغمبر را که ابوالقاسم فرموده ام، در حقیقت همونیست که پدر حقیقی امیرالمؤمنینه. از این جهت ابوالقاسمه که جان امیر المؤمنین رو ارتقا میدهد که هیچگاه انسان بی استاد نمیشود، جز خدای تبارک و تعالی هیچ کس بی استاد نیست. و چون اون آقا اون حقیقت استاد بذات است، ولذا استادیت او به شاگرد دیگه معنا نداره که شاگردی باشه، اون استاد بذاته. ما بقیه همه استاد بالعرض هم، پیغمبر استاد بالعرض، امیرالمؤمنین استاد بالعرض، ولذا اینها باز استاد میخواهند که معلم حقیقی جناب انسان کامل خدای تبارک و تعالی که این وزغال رب و کل الملائکت اینی جائلون فل عرض خلیفه، علاوه از این که انسان خلیفت الله هست، انسان شاگرد خدای تبارک و تعالی، انسان کامل تلمیذ الله، شاگرد خدا و خداوند معلم و تعلیم دهنده حقیقی نفس ناطقه انسانیه. ولذا جناب امیر المؤمنین هم چون برای ارتقاء جانش پیغمبر اکرم استاد بود میشود ابوالقاسم، ولذا محبت پیغمبر و علی از محبت علی به پیغمبر بیشتره، برای اینکه البته در نشأه طبیعت، حالا اون اتحاد وجودیشون در ماورای طبیعت اون فرمایش دیگریه، محبت خداوند ما از محبت ما به ما و از محبت ما به او هم بالاتر و شریفتره. خب و همچنان که پدر می خواهد نشانه از خود به نام فرزند داشته باشد و عقیم نباشد، دانشمند نیز همچنان بلکه دو صد چندان البته در کسی می خواهد که عقیم نباشه. و می بینید که عزیزان من، یه پدر و مادری که دو تا جوانی که با هم ازدواج بکنن و فرزند نداشته باشن بخواهن عقیم بمانن، اینها میبینید که برای فرزند دار شدن چه به آباتش میدن و چقدر اینجا پزشک اونجا پزشک، پیش این آقا اون آقا، درون بیرون خارج کشور، تا میخوان اثر وجودی داشته باشن. این چیه تو ذاتشون نهفته شده؟ و این دیگه نباید بفرماد که چرا خدا ما رو خلق کرده. نمیشه که این ذاتی بی اثر باشه، ذات بدون اثر وجودی راه نداره. و اگر بخواید خلق را از حق بردارید، حق عقیم می شود و حق نمیخواهد در عقم بماند. و احباب کن آره، این که من فرمود من دوست داشتم که خودم را نشان بدهم و تجلی بکنم، برای اینکه اصلا عقیم بودن جزء سرشت وجود نیست. عقیم بودن سرشت وجود نیست، سرشت وجود بر بچه دار شدنه، بر اثر وجودی پیدا کردنه، بر فرزند پیدا کردن، که هر علتی سرشت وجودیش بر این است که معلول بزاید، راه ندارد که علت بی معلول باشه. فلذا فرمودن علت اگر علت تامه باشه معنا نداره بی معلول باشه، که عقیم بمانه. اینی که میبینید حالا یه نفر بنده خدایی که بچه نداره، ایشون خودشو به آباتش میزنه که بچه دار بشه، نمیخواد عقم باشه، که عقل و عقیم بودن با سرشت ذات انسانی و وجود انسانی و غیر انسانی سازگار نیست. هر چیز میبینید دنبال این است میوه بده، یک از خودش یه اثری، گل رو میبینید شکوفا میشه و درخت انجیر میبینید که میوه میده و انار رو میبینید که دانه میده و میوه میده و هیچ کدوم نمیخوان در عقل بمانه. و از اینجا فتدبر من عرف نفسه فقط عرفه رغبه، که حقم هیچ موقع نمیخواد عقیم بمانم. و مثلا بفرمایید یکی از وجوه معانی من عرف نفسه فقط عرفه رغبه همین باشه، که هر کسی خودش را بشناسد به این که دوست دارد که هرگز بدون اثر وجودی نباشه و هرگز عقیم نماند، بلکه از ذات او و از اوصاف او و از وجود او اثر وجودی تراوش بکنن، فقط عرف ربه که حق بی خلق هم نمیشه. خداوندم دوست نداره که بی خلق باشه، بی مظاهر باشه، بدون موجودات نظام هستی باشه، بلکه استاد دو صد، بلکه دو صد چندان آقای دانشمند. ولذا خیلی خوب دیره‌ایه بین آخوندهای خودمون، خوب دیره‌ایه، میرن حوزه ها درس میخونن بعد میبینید که ایام تبلیغی که شده یه چمدون دست میگیرن، دو تا کتاب، چهار تا کتاب لباسشون، یا راوی برویم دنبال تشنگان، برویم دنبال دادن علوم معاره. و اینه که فرمودن عالم حکیم دباره، همونطور که جناب آقای دانشجوی رشته پزشکی وقتی میرد درس میخونه بر میگردد و مدرکش رو گرفته به دنبال مطب میرود و اعلام میکند من پزشک شدم، تشی بیا بری و من نمیتوانم بی اثر باشم. اعلام معنا نداره که بی اثر باشه، اثر وجودی میخواد. دست مریض رو معالجه میکنه لذت میبره، وقتی عمل جراحی میکند که مریض معالجه میشه و راه میرود اون لذت میبره. دیگه نمیگه که آقا این رو چی آوردید، این 150 سال سنشه، این با دو روز بعد بمیره، یک ساعت. نه، همین اندازه که تبابتش هم بکنه ولو یک ساعت هم بمونه، این یک ساعت حیات او مرهون اثر وجودی این شخصه و هر کسی اثر وجودی خودش رو دوست داره و میخواد باقی بمونه. و این آقای پزشک در این مریض وقتی سالم شد راه میرود، حرف میزند، کار میکند، کنه او مثل این پزشک داره کار میکنه، حرف میزنه، چون اثر وجودیشه، دوست داره. این لذت در ذات او نهفته شده که شفا رو میخواد، نه مریضی را، نه کندی را، نه عقم را، نه بی اثری را. حالا اینا ببینید چی جور آمده. طرف حکیم دوار باید بگرده دنبال مریض ها. میبینید که یک باغبان تا چند اندازه به درخت ها و نهال هایی که کاشته و تربیت کرده از عشق میورزد و از اثرش که به بار نشسته چگونه خوشحال و شاداورد. و یک نویسا نوشته خود را تا چند اندازه گرامی دارد و از اون خوشنود است. و یک نگارنده از نگاشته خود و یک درودگر از ساخته خود و همچنین هر کسی از اثر خود چه لذت هم میبره. حتی دیار گرفته ارو نمیگیره، هرچی گیر آورده میخواد یه قلمی یه کاغذی که خیبه میشه اثر وجودی خودش رو ظاهر کنه. مادر سقراط ماما بوده باریکان، یک رابطه ای هم هست بالاخره بین مادر و فرزند. و سقراط میگفت من مانند مادرم پیشه مامایی پیش گرفتم، او کودکان رو در زادن کمک میکرد و من جونها را یاری میکنم. که مادر متعارف، پدر متعارف ما رو در ولادت اول و در تولد اول کمک میکنن و اونی که ماما هست، اینی که الان در رشته مامایی درس میخوند در دانشگاه و در مراکز علمی و مطب درست میکند و میرود برای خودش در منگاه درست میکند، چه این الان ما رو در زاییدن اولیه و در تولد اولی کمک میکند. اما استاد نفس ناطقه انسانی میخواهد نفس و خروج از عادت بدهد که در تولد ثانی به انسان کمک بکند، جان انسان زاییده بشود و حقیقت انسان که فرمود من جنها رو یاری میکنم که زاده شوند. و این چقدر مشکلات داره و چه سختی داره تا یک نفر واقعا از خلق و خوی حیوانی در بیاد و متولد بشه و به اوصاف انسانی و حقایق انسانی متلبس بشه، یعنی به خود آیند و راه کسب و معرفت را بیابند. این بود گفتار سقراط، استاد افلاطون، استاد ارسطو، که همینجور ستا پشت سر هم استاد یک دیگه. بنابراین چگونه خرسند نباشم که پیشه با ارج مامایی را که چون سقراط پیشه خود کرده بود پیش گرفتم و یاد دارم باغبانی می کنم. اگر اون باغبان نهال می پروراند، این باغبان کمال می پروراند. چه شیدی؟ کمال دیگه، چون برای اینکه محصل علم می گیرد و وجود او قوی می شود. و فرمودید که نفس از نفس به سوی کمال می رود. پس در حقیقت اون دارد باغ می پروراند، نهال می پروراند، این دارد کمال می پروراند، انسان بشوند. سخنی دیگر در خیشتن نهفته دارم که فاش کردن آن بهتر از پنهان داشتنش می بینم و آن این است که فروردین 1354 فرا رسیده است و راستی دارم از روش و آیین ناپسند و آداب و رسوم خسته کننده و بیریشه و بی اندیشه این مردمون فرار میکنم. اینا را عمدن دارم میخونم، دقت بفرمایید. دیوژن را دیدم که در میان روز با فانوس روشن میگردی. سبب پرسیدم، گفت انسان میجویم. عارف رومی در این بیت نظر به وی دارد که فرمود دی شیخ گرد شهر همی گشت با چراغ، که از دیو و درد ملولم و انسانم آرزو. جناب شیخ، انسانم و نیز وقتی مردم شهرش او رو تبعید کردن، کسی به تن گفت همشهریان ترا از شهر راندن. گفت نه چنین است، من اونها رو در شهر گذاشتم. دیگه به خونه هم دیگر می رویم، میگیم آقا قبله شما کجه؟ نه قبله کج نیست، خونه رو کج گذاشتم. قبله کج نیست، خونه رو کج نیست، من اونها رو در شهر گذاشتم. خدا نکنه آقا ما رو در شهر گذاشته باشه. باری بین من در باره دوستان نوسفرم هم در این رابطه که میخواید حرفای آقا رو خوب برای خودتون جا بیندازید، ولی یه مرد کرد بگیرید و جوجه ها ببینید چی کار میکنن. باری بین من درباره دوستان نوسفرم هم که مبادا در این روزها دست خوش ناشایست آشوم. خرد خودتون را داور بگیرید و از وی بپرسید که آیا آدمی برای بیهود کاری ها و دلگردی ها و یاوگویی ها و حرزگی ها و نشخار کردن از بام تا شام و از شام تا دل شب است؟ بندگان خدا چقدر وقت میگیریم؟ آیا پوشش های گوناگون مایه پیشرفت و بزرگی کسی خواهد بود که هر کسی هر روز هر مثلا چه خودش رو به اشکالی در بیاره، به صور جسمانی در بیاره، به اینها رو برای خودش ارزش ببینه؟ آیا در مردمومی که از سوی با پوشاک‌های رنگارن چون بوغلمون به تابوس از کوچه و فرزند به درآیند، و از سوی دیگر همسالان و ابناء نوع و وطنشون در برابر اونها چون بوتیمار سر به زیر پر گرفته به دونها مینگرن، مردم اون مردمون روی رهگاری را خواهند دید؟ که حالا با این برنامه جشن عاطفه ها هم یک معنا الان خوب داره میخوره. به هر حال اونها این یک مرتبه نازله، از این مرتبه عالیه تر هم باید باشه. در فکر کمال خودمون باشی و بعد از یافتن کمال به فکر دیگران. دوستان دانشپژوه و دانشپرورم، این سرای هستی یک کتابخانه بزرگ است و این همه هستی ها هر یک کتابی از این کتابخانه، این کتاب ها را فهمیده ورق بزنید، ببینید آیا یک خط خطا، حتی یک کلمه ناروا در اونها پیدا می شود؟ آیا در کارهای گوناگون، این در کارهای گوناگون این همه هستی ها یک کار بیجا دیده می شود؟ امید است که با بلند اندیشی این ذوات عزیز که آحاد نامور اجتماع آینده نزدیک ما خواهند بود، دارای مدینه فاضله گردیم. انشاءالله هم شدیم و می شدیم. قدر خودتون رو بدانید، وقت شریف خودتون را نگیرید و همت بیشتر بفرمایید و انشاءالله به کمالات عالی راه پیدا کنید. انشاءالله. حالا فردا رو عزیزان من اگر صلاح می فرمایید نیم ساعت دوتر تشریف بیارید، عزیزانی که از شهرهای دور تشریف میارن بتونن، خانوم ها هستن، بتونن برگردن وقت اذان نماز اینا برگردن به شهرشون. فردا انشاءالله نیم ساعت زودتر از امروز انشاءالله در خدمت